بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله هفت می‌فرمایند ولو عدل فی السورة الاولى بدون رضا صح عن المنوب عنه والاهوتو التخلص بالتصالح في وجه الاجاره اذا كان التعيين على وجه القيديه ولو كان على وجه الشرطيه فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق أجرة المثل لا المسمات. بحث ما در رابطه با این بود که لازم است در اجاره نوع حج مشخص بشود که این حجی را که اجیر باید انجام بدهد آیا حج تمتع است یا حج قران است یا حج افراد. این باید در خود اجاره و عقد اجاره مشخص بشه. و بعد بحث شد که خب در صورتی که در عقد اجاره تعیین شد آیا اجیر می تواند از اونی که تعیین شده عدول بکند یا نمیتواند عدول بکند یا عدول به افضل جایز است یا نه. خب این بحث ذکر شد و ما برای اصل مسئله گفتیم دو صورت در کاره. یک وقت این است که این مستأجر یک نوع خاصی از انواع حج برش تعین داره و یک وقت این است که مخیر بین انواع ثلاثه است، یک نظر مطلقی داشته در رابطه با مطلق حج و هیچ نوعی برش تعیان نداره. در اونجایی که تعیان نباشه و مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه باشد، اینجا گفته شد که در صورتی که مستأجر راضی به عدول باشه و به تعبیر امام بزرگوار قدس سره اذن به عدول بدهد میتواند عدول بکنه، اما اگر اذن و رضایت در کار نباشه جایز نیست عدول کردن. منتها یک اختلافی اینجا بین امام بزرگوار و مرحوم سید وجود داشت و اون این است که در صورتی که مستأجر راضی نباشد و اجازه عدول ندهد، آیا عدم جواز عدول به صورت فتوا مطرحه؟ یعنی فتوا عدم جواز عدوله، یا اینکه نه مقتضای احتیاط لزومی و احتیاط وجوبی عدم جواز عدوله؟ اینجا مرحوم سید فتوای به عدم جواز عدول دادند، فرمودن اگر رضایت مستأجر نباشه لا یجوز له العدول. روی همون قاعده و روایتی که دلالت بر جواز عدول می کرد، مرحوم سید این روایت رو حمل کردند بر اونجایی که رضایت در کار باشه و به تعبیر دیگر مقتضای جمع بین خبرین رو این معنا قرار دادند که ما جمع بین خبرین رو به این صورت می کنیم که اولا مورد رو مورد تخییر مستأجر بین انواع ثلاثه قرار می دهیم و ثانیاً می گوییم مقصود صورتی است که مستأجر راضی به عدول باشد. دو خصوصیت در کاره، و اگر راضی به عدول نبود، اینجا دیگه چون پای روایت مطرح نیست، همون مقتضای قاعده اجاره عدم جواز عدوله. چیزی که در متن اجاره مشخص شده باید طبق همون رفتار بشه و عدول از چیزی که تعیین شده از ناحیه مستأجر بر اجیر به مقتضای عقد اجاره جایز نیست. پس لذا مرحوم سید چون جمع بین خبرین رو به این صورتی که عرض کردیم قائل شدند، پس نتیجه در غیر این مورد جمع همون قاعده در باب اجاره باید پیاده بشه. قاعده باب اجاره اقتضای عدم جواز عدول میکنه. لذاست ایشون خیلی به ظرف قاطع صورت عدم رضا رو محکوم به عدم جواز عدول می کند. اما امام بزرگوار مخصوصا با توجه به حاشیه عروه در این مورد، ایشون خب اون دوتا روایت رو، یکیش که اصلا یا روایت نبود یا معتبر نبود، او رو باید کنار گذاشت، ایشون هم کنار گذاشتن و اشاره دارند به این معنا، منتها ایشون روی حجیتش مناقشه کردن، ما روی اصل روایت بودنش مناقشه داشتیم. فقط یک روایت در کار بود. ایشون در حاشیه عروه می فرمایند که اینجا یک مشکلی هست در کار. از یک طرف روایت ابی بصیر که تنها روایت معتبره در این بابه، که همون روایت انما خالف الالفضل باشه، خب این روایت رو نمیشه کارش کرد. این روایتی صحیح و معتبر مورزون ان هم نیست. از یک طرف با قواعد باب اجاره چه کار بکنیم؟ روایت رو بگیریم، قاعده رو کنار بگذاریم، قاعده رو بگیریم، روایت رو کنار بگذاریم. لذا ایشون اینجا یک احتیاط وجوبی می کنند. می فرمایند در اون صورتی که رضایت مستأجر نباشه، ما نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم عدول جایز نیست. از این بیان ایشون استفاده میشه که ایشون از روایت ابی بصیر اطلاق استفاده کردند. یعنی روایت ابی بصیر که دلالت بر جواز عدول الی افضل میکنه، ایشون استفاده اطلاق کردند. یعنی چه مستأجر راضی باشه و چه مستأجر راضی نباشه، حتی با عدم رضایت مستأجر هم نظرشون اینه که روایت دلالت بر جواز میکنه. لذاست که فقط مشکلشون در مسئله مخالفت با قواعد باب اجاره است. اونم یه روایت بیشتر در مسئله نیست. اون همینطور نیست که همه بر طبقش فتوا داده باشند، ولو این که مورزون ان هم قرار نگرفته، لذا به صورت احتیاط مطلق این مسئله رو ایشون تمام کردن و در اینجا هم به همون لایجوز و علل احوت مسئله رو ذکر کردن. اما اگر شما نظرتون باشه، ما عرض کردیم که در تعلیلی که در روایت ابی بصیر وارده، سه تا احتمال جریان داره و چون این سه احتمال بعضش ترجیحی بر بعض دیگر نداره و یکی از این احتمالات عدول و جواز عدول رو منحصراً در خصوص صورت رضایت مستأجر ازش استفاده می شد، لذا ما عرض کردیم که قدر متیقن از روایت ابی بصیر همین صورت رضایت مستأجره. این طور نیست که روایت اطلاق داشته باشه، چون تعلیل در روایت یک تعلیل مبهمی هست. آیا تعلیل به امر ارتکازیه، تعلیل به امر تعبدیه؟ در ارتکازیشم دو تا احتمال جریان داشت، لذا نمیشد ترجیح بدی که این تعلیل کدام یک از احتمالات ثلاثه درش جریان داره. لذا ما مجبور بودیم قدر متیقن رو بگیریم و قدر متیقن اون صورتی بود که مستأجر راضی به عدول بود. پس در حقیقت از این احتیاط مطلق امام مخصوصا به ضمیمه بیانشون در حاشیه عروه معلوم میشه که ایشون برای روایت ابی بصیر اطلاق قائلند، جواز در صورت عدم رضایت رو هم از روایت استفاده می کنند، منتها چون بر خلاف قاعده است لذا مشکلی به وجود میاد. آیا روایت رو بگیریم با قاعده چه کنیم؟ قاعده رو بگیریم با روایت چه کنیم؟ لذا ناچار مسئله احتیاط لزومی و احتیاط مطلق مطرح میشه. حالا این اختلاف بین امام و مرحوم سید قدس سره در این مسئله امروز ما که در ذیل همین مسئله هفت امام بزرگوار مطرح کردند، اون اختلاف در اینجا ثمره برش مترتب میشه و نتیجه پیدا میکنه. حالا این فرع چیه؟ فرع این است که اگر بر مستأجر هیچ نوعی از انواع حج تعین نداره، مخیر بین انواع ثلاثه است، لکن در مقام اجاره خب مجبور بود که یک نوعی رو تعیین بکنه به مقتضای فتاوا. حالا تعیین کرد لکن اجیر عدول کرد از اون نوعی که برش تعیین شده و عدولش هم توأم با رضایت مستأجر نبود. مستأجرم گفت من راضی نیستم عدول بکنی، لکن عدول کرد. او حج افراد رو برش تعیین کرده بود، اعلام عدم رضایت نسبت به عدول هم کرد، اما در این حال اجیر آمد عدول کرد، به جای حج افراد حج تمتع رو انجام داد. اینجا دو جهت مورد بحثه. یک جهت این که این حج تمتعی که انجام داده که عبارت از معدولون الیه، آیا به درد مستأجر میخوره یا نه؟ ذمه مستأجر رو بری و فارق می کند یا نه؟ خب این جهتش بله، برا خاطر اینکه اجیر که برا خودش حجی انجام نداد، اجیر به نیابت از ناحیه منوب عن و مستأجر انجام داد. مستأجر هم که یک حج خاصی برش تعیین نداشت، فرض ما صورت تخییر یک نظر مطلقی وجود داشته بدون اینکه نوع خاصی تعیین داشته باشه. پس اجیر به اعتبار اینکه عملش ذمه منوب عنه و مستأجر را تفریق می کنه و براءت ایجاد می کند برای ذمه او، از این نظر مشکلی وجود نداره. عبادت صحیحی مقرونن به نیابه منوب عنه هم وظیفش خصوص نوعی نبوده. اما اشکال در این جهت قضیه است که خب حالا این اجیر چون عدولش با عدم رضایت مستأجر بوده، آیا استحقاق اجرت داره؟ اجرت المسمات رو مستحقه، اجرت المثل رو استحقاق داره یا هیچ کدام رو استحقاق نداره، یا بین دو صورت مسئله که عبارت از قیدیت و شرطیت باشه مسئله فرق میکنه. بنابراین که شرطیت و قیدیت هر دو در اینجا بتونه پیاده بشه و الا روی اون ضابطه‌ای که اون روز بیان کردیم تنها مسئله قیدیت در اینجا قابل پیاده شدنه. اما خب در کلام مرحوم سید و همینطور کلام امام بزرگوار این معنا که ان مفروغ عنه که می شود تعیین نوع گاهی به صورت قیدیت باشه و گاهی به صورت شرطیت باشه، برخلاف اون ضابطه‌ای که ما اون روز بیان کردیم، لازمه اون ضابطه این بود که در اینجا جز مسئله قیدیت مسئله شرطیت دیگه راه نداره. اما حالا رو مبنای خود این دو بزرگوار عرض می کنیم. اینجا مرحوم سید در فرض قیدیت که نوع حج به صورت قیدیت مطرح باشه، بگوید استأجرت که للحج مقید بالافراد، که دیگه خیلی صریحه در مسئله قیدیت باشه، استأجرت که للحج مقید بالافراد، معذالک این رفت حج تمتع انجام داد، مستأجرم گفت من راضی نیستم تو عدول کنی، اما این گوش نکرد به این مسئله. اینجا مرحوم سید چون در اصل مسئله فتوای به عدم جواز عدول در صورت عدم رضا داده بود، فرموده و در صورت عدم رضا حق عدول نداره، لا یجوز له العدول به صورت فتوا، ایشون لازمه اون فتوای اونجاشون این است که بگیم اینجا مستأجر بیچاره هیچی استحقاق نداره، لا اجرت المثل ولا اجرت المسمات. چرا؟ برای اینکه اون عملی رو که برش استیجار شده بود انجام نداد اون عمل رو، چون عنوان افراد به صورت قیدیت مطرح بوده، گفته استأجرت که للحج المقید بالافراد، خب این متعلق اجاره واقع نشد. وقتی متعلق اجاره واقع نشد، مثل اینکه کسی رو استیجار بکنن برای خیاطت، بیاد به جای خیاطی با عدم رضایت مستأجر برای مستأجر بنایی بکنه، ای هم مستاجر میگه من از تو بنایی نخواستم، من تو رو اجیره برای خیاطت کردم، راضیم نیستم که خیاطت رو به بنایی تو تبدیل بکنی. اما این بدون توجه به عدم رضایت مستاجر اومد به جای خیاطت للمستاجر بنایی کرد برای مستاجر. آیا در مقابل این بنایی چیزی رو استحقاق داره؟ نه، این متعلق اجاره رو انجام نداده، اون کاری رم که انجام داده به اذن و امر صاحب کار نبوده. پس اونی که برش اجاره واقع شده در خارج انجام نگرفته و اونی که در خارج انجام گرفته بدون رضایت صاحب کار بوده. پس چی استحقاق داره از صاحب کار؟ نه اجرت المسمات رو استحقاق داره برای اینکه مورد اجاره واقع نشده، نه اجرت المثل رو استحقاق داره برای اینکه عمل با رضایت و امر و اذن صاحب کار واقع نشده. مثل اینکه کسی اجباراً بیاد بگه من میخوام اتاق منزل شما رو بسازم، شما بگید با من راضی نیستم این کار رو بکنی، واقعا راضی نیستید؟ بگه نه خیر من میخوام بسازم. خب حالا در مقابل این ساختن اجرتی رو از شما استحقاق داره. لذا مرحوم سید چون در اصل مسئله نظرش فتوای به عدم جواز عدول بوده، در اینجا می‌فرماید که اگر عدول کرد بدون رضایت مستأجر و نوع حج هم به عنوان قیدیت مطرح بود، این لا یستحق شیئاً، نه به عنوان اجرت المسمات نه به عنوان اجرت المثل. اما امام بزرگوار چون در اصل مسئله فتوایی نداده بودند و از روایت ابی بصیر استفاده اطلاق کرده بودند، یعنی روایت ابی بصیر که دلالت بر جواز عدول می کرد، امام بزرگوار ازش استفاده اطلاق کردند. یعنی حتی اگر مستأجر راضی نباشه، مستأجرم راضی نباشه، شرعاً عدول جایزه، تعبداً عدول جایزه. این جاییست که شارع تجویز کرده عدول رو، از روایت اطلاق رو استفاده کردند. منتها عرض کردیم چون روایت بر خلاف قاعده است، ایشون میفرمودن چه کنیم، یعنی از حاشیهشون اینجوری استفاده میشه، چه کنیم؟ روایت رو بگیریم، قاعده رو رها کنیم، قاعده رو بگیریم، روایت رو رها کنیم. لذا مجبور شدن که پایه یک احتیاط وجوبی رو مطرح بکنن، بفرماین مقتضای احتیاط لزومی این است که اگر مستأجر راضی نشد عدول تحقق پیدا نکنه. خب حالا اونجا که اون مسئله احتیاط مطرح شده، از نظر استحقاق اجیر نسبت به مال الاجاره مسئله چیه؟ خب احتمال داره که برای این شرعاً واقعاً عدول جایز بوده، چون روایت ابو بصیر به نظر ایشون دلالت بر جواز میکنه و اگر شارب عجیر بگه یجوز لک العدول، این رو خوب دقت بفرمایید، اگر شارب تعبدن به عجیر بگوید ایها العجیر یجوز لک العدول الی الافضل، یعنی عدول بکنی یا از اجرت صرف نظر بکنی، آیا این معنای تجویز شارع نسبت به عدول؟ یا این که نه، اگه شارع فرمود یجوز لک العدول یعنی مال الاجاره را هم بگیری، اون اجرت المسمات رو هم بگیری، یعنی وقتی من به تو میگم عدول جایزه، اون معدول و الیه حکم معدول و انه رو داره، و اگر معدول و انه رو انجام میدادی اجرت المسمات رو میگرفتی. حالا که من به عنوان شارع به تو اجازه میدم عدول به افضل رو، معناش این است که افضل رو انجام بده و اجرت المسمات رو بگیر. لذا روایت ابو بصیر صرفا نمیگه عدول جایزه، ولو اینکه مز اجیرم صرف نظر بکنه از مال الاجاره و اجرت مسمات، نه، وقتی عدول جایزه اجرت المسمات رو بگیره، مثل همون جایی که معدول ان رو فرزن انجام میداد. لذا چون این معنا از روایت در نظر امام هست، اینجا حالا مشکله به وجود آورده. خب حالا که اجیر عدول کرد، مستاجرم راضی به عدول نبود، بگیم اجیر اجرت المسمات رو بگیره یا نه؟ دیگه اصل روایت برخلاف قاعده بود و پای احتیاط مطلق در کار بود، اینجا باید باز پای احتیاط رو در کار بیاریم. چجوری احتیاط؟ احتیاط این که اجیر و مستاجر بینشون یک مصالحه‌ای در رابطه با مال الاجاره و اجرت المسمات تحقق پیدا بکنه، چون احتمال میدیم که همه اجرت المسمات رو مستحق باشه، برای اینکه خبر ابو بصیر یه همچه اقتضایی داره. از طرفی هم چون مخالفه با قاعده است، خیلی نمیتونیم با یک روایت ابو بصیر به جنگ قاعده بریم. پس همونطوری که در اصل مسئله عدم جواز عدول پای احتیاط وجوبی مطرح بود، اینجام یه احتیاط وجوبی پیش میاد و اون این است که از یک طرف ما احتمال میدیم شرعن این اجیر تمام اجرت المسمات رو استحقاق داشته باشه، از یه طرف هم قاعده خلافشو میگه، لذا مقتضای احتیاط لزومی این است که این اجیر و مستاجر بنشینن با هم یک تصالحی در رابطه با اجرت المسمات انجام بدن، یعنی ملاک رو همون اجرت المسمات قرار بدن، منتها کم و زیادش رو دیگه با مسئله تصالح و مصالحه عرض می شود خاتمه پیدا بکنه. پس فرق بین فرمایش مرحوم سید و امام بزرگوار و نتیجه اون اختلاف مبنا در اینجا ظاهر میشه که روی مبنای سید قرص و قاطع آدم میگه اجیر در این فرض قیدیت هیچ چیز رو استحقاق نداره، اما روی احتیاط مطلق امام بزرگوار در اصل مبنا ما مجبوریم که اینجا هم دست به دامن احتیاط بزنیم و راه احتیاط هم مسئله مصالحه بین اجیر و مستاجر در رابطه با مال الاجاره است. شما از تشبیهتون صرف نظر بکنید، خود روایت رو معنا بکنید. وقتی که ابو بصیر، خوب دقت کنید، وقتی که ابو بصیر سوال میکنه که یک رجلی بهش دراهمی داده شده علا ان یحج بها انه حجتن مفرده یجوز له ان یتمتع بالعمره الى الحج، این سوال معناش چیه؟ یعنی عدول بکنه و پولارم پس بده. اینه مسئله. این کسی که پولایی گرفته برای خاطر اینکه حج مفرد انجام بده، حالا میخواد حج تمتع انجام بده و ابو بصیر سوال میکنه، یعنی آیا همین عدول فی نفسه جایزه؟ پولارم بریزه توی کیسه دو دستی برگردونه به صاحب پول، این سوال ابو بصیر. یا اینکه نه، پولا رو که گرفته میگه در مقابل این پولا بنا بوده حج افراد انجام بده، آیا جایزه که حج افراد رو بذاره کنار و حج تمتع انجام بده؟ امامم میفرماید نعم، انما خالفه یا خالفه او الالفضل. این روایت رو میشه، این احتمال رو درش انسان پیاده کنه که این مثل مباحث فقهیهی که ابعاد مسئله رو از هم جدا کردن فقط محط سؤال جواز عدوله و شاید مثلا ظاهرش هم این است که پولایی رو که گرفته پس بده، یه همچی چیزیه. یا اینکه خیلی روشنه که مسئله اینه در مقابل اون پولهایی که گرفته آیا میتواند حج تمتع انجام بده یا نه. لذا ظهور روایت در این معنا یک امر به نظر من غیر قابل انکاره و جایی برای احتمال خلافش نیست. این در اون جایی که مسئله به صورت قیدیت باشه، اما اون جایی که به صورت شرطیت باشه دیگه امام و مرحوم سید هر دو یک مطلب رو ذکر می کنند. اون جایی که به صورت شرطیت باشه، خب شما می دونید در باب شرط تخلف شرط روی مال الاجاره اثر نمی گذاره. تخلف شرط مثل تخلف وصف صحت نیست که پای مسئله عرش در کار باشه علاوه بر مسئله فسق. تخلف شرط فقط اثرش این است که اون شرط کننده وقتی که مواجهه با تخلف شرط میشه میتونه خیار تخلف شرط رو اعمال کنه و معامله رو فسخ بکنه. خب اینجام چون عدول بدون رضایت مستأجر بوده و تعیین نوع هم به صورت شرطیت بوده نه به صورت قیدیت، اینجا عدول اجیر تنها اثرش این است که برای مستأجر خیار تخلف شرط میاره، خیار تخلف شرط در کاره. اون وقت تارتن این مستأجر از خیار تخلف شرط استفاده میکنه و اجاره رو فسخ میکند و اخرى نه، با اینکه خیار تخلف شرطم داره معذالک فسخ نمیکنه معامله رو. خب اگر معامله رو فسخ نکرد، اجیر اینجا استحقاق اجرت المسمات رو داره، برای اینکه اجیر فقط یک تخلف شرط کرده، مسئله تعیین نوع به صورت قیدیت مطرح نبوده. فرض کنید عبارت اینجوری بوده: استأجرت تو کل الحج و اشترت تو علی کل افراد، افراد به صورت یک امر زائد بر متعلق اجاره به صورت شرطیت واقع شده. خب این اومد عمل به این شرط نکرد، مستأجرم راضی نبود، اما متعلق اجاره که انجام شده، مستأجرم میتونست فسخ بکنه، فسخ نکرد، خودش از حق الفسخش استفاده نکرد. پس در نتیجه چیه؟ باید اجرت المسمات رو به اجمعها در اختیار اجیر بگذارد بدون هیچ مسئله ای. اما اگر آمد و فسخ کرد، گفت این تخلف شرطه و برای عرض می شود صورت تخلف خیاره و من فسخت الاجاره، از این خیار استفاده کرد و اجاره رو فسخ کرد، خب حالا که اجاره فسخ کرد مسئله چی میشه؟ اینجا پای اجرت المثل در کاره. چرا؟ برای اینکه متعلق اجاره حج بوده، حج به امر مستأجر واقع شده، حج به اذن مستأجر واقع شده، اون عدم رضایتش در رابطه با شرط بوده. عدم رضایت در رابطه با شرط نتیجهش این بود که براش خیار تخلف شرط آمد، خیار تخلف شرط هم اعمال شد، معامله فسخ شد، اما متعلق اجاره رو این انجام داده. مثل سایر مواردی که اجاره فسخ میشه یا کشف میکنیم ان بطلان الاجاره، اگه جایی کشف کردیم که این اجارهی که واقع شده بعضی از خصوصیات و شرایط درش نبوده، لذا اجاره باطله. خب حالا که اجاره باطل شد نتیجه چی میشه؟ آیا این اجیر در مقابل عملش هیچ استحقاق نداره؟ یا اینکه همون ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، میگه اگر چیزی در صحیحش واقعیه و به اجرت المصر فی باب الاجاره است، پس در نتیجه اگر تعیین نوع به عنوان شرطیت شد، اگر معامله فسخ نشد، اجیر همون اجرت المسمات رو استحقاق داره، و اگر معامله فسخ شد اینجا نوبت به استحقاق اجرت المثل میرسه و در این صورت شرطیت دیگه بین مرحوم سید و امام بزرگوار اختلافی وجود نداره، واقعش هم همینه. این تمام مسئله 7 تا مسئله 8 انشاءالله.